أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از امروز انشاءالله بحث مقدمات حکمت رو شیخ خوب از بحث‌های مهم اصول هست آغاز میکنیم و نظراتی که آقایون مختلف در این باب دارند رو با هم مرور کنیم. قبلا گفته بودیم، دیگه تکرار نمی کنیم، که جریان اطلاق و اینکه شما از یک کلمه معنای مطلق رو بتونید فهم بکنید، این متوقف بر یک قرائن خارجی است و به تنهایی یک لفظ نمیتونه اطلاق رو به شما بفهماند. حالا این قرائن خارجیه، گاهی قرائن خاصن، گاهی هم قرائن عام. قرائن خاص اونایی هم که دارای ضابطه خاصی نیستن، جهتی ما از کلام معنای اطلاق رو میفهمیم. این قرائن خواستم باز دو جورن، گاهی قرائن مقالیان، گاهی قرائن حالیان. در رابطه با قرائن مقالیه ممکنه بگیم مثلا اونجایی که متکلم لفظ مطلقا رو به کار ببره، مثلا میگه که اکرم العالم مطلقا، اعتق رقبتن مطلقا. قرائن مقامیشم یا حالیشم اونایی هم هست که مثلا به اطلاق مقامی ما یک مطلبی رو میفهمیم، بگیم متکلم در مقام بیان بود، قیدی نیاورد، پس حتما قیدی مد نظرش نبود، مقام مقام بیان بود. اونیست که ازش با اطلاق مقامی یاد میکنیم. این دوتا رو بذاریم کنار، یعنی جایی که قرینه خاص لفظی داریم یا جایی که قرینه خاص مقامی داریم، حالی داریم، میخواییم بریم سراغ قرائن عامه. قرائن عامه یعنی اون چیزی که تو تمام کلامها قابل تصویره و یک نوعی شمول داره، در بسیاری از عبارات و کلمات قابل اثبات یا قابل بیان. اون قرینه عامه ما همونیست بهش میگیم مقدمات حکمت، یا بعضا بهش میگن قرینه حکمت، که اگر او رو بتونیم ثابت بکنیم، اون وقت عموم کلماتی که این قرینه درشون تصویر داره میتوانند عموم کلمات اطلاق رو درشون ساری کنیم و میتونن مطلق شمرده بشن. عبارت آخونده ببینید، قد زهر لک، صفحه 178 قد ظهر لك انه لا دلالت لمثل رجل الا على الماهیت المبهمه وضعت. رجل فقط و فقط دلالت میکنه بر مرد، ولی ان الشیاء و سریان، این که هر مردی چه کوتاه چه بلند چه پیر چه جوان، مثل سایر عوارض اینها یکون خارجن اما وضع له، اینها خارج از معنای موضوع لهیست. لذا فلابد دفت دلالت علیه، اگر بخواییم یه دلالتی براش بیاریم، یه قرینه حالی بیاریم یا قرینه مقالی بیاریم یا قرینه حکمتی. گفتیم قرینه حال مثلا قرائن اطلاق مقامی، قرینه مقال مثل اونجا که میگه مطلقا لفظ به کار میبره، و قرینه حکمت هم که بحث خودمونه که حالا میخواییم بکنیم. خب درباره اینکه مقدمات حکمت چند تاست، بین آقایون اختلافه. بعضی گفتن 3 تا، بعضی گفتن 2 تا، بعضی هم میگن 1. اونام که میگن 3 تا، این که این 3 تا چی باشه با هم اختلاف دارن. مرحوم آقای آخوند میگه مقدمات حکمت 3 تاست. این 3 تام عبارت است از این که 1، متکلم در مقام بیان باشه. مقام بیان باشه یعنی چی؟ یعنی میخواد تمام مراد خودش رو بگه. اصطلاح درستش هم اینه، بگید متکلم در مقام بیان تمام مراد خودش باشه. در مقابلش کجاست؟ مثالای بسیار زیادی است. مثال معروفش مثال پزشک. شما میرسی به یه آدمی، میگی آقا من سینم چند وقت درد میکنه، میگه باید دارو بخوری. این نمیخواد الان در مقام بیان تمام مراد خودش باشه، نمیخواد بگه الان چه دارویی چه جوری، 6 ساعت یه بار، تزریقی استنشاقی، کدوم. کلیتشو داره بیان میکنه، تمام مراد خودشو نمیگه، جزئی از مراد خودشو میگه. مثل اینکه شما میگی آقا من میخوام برم این مدرک فلانو بگیرم، چکار کنم؟ میگه باید کلاس بریم. الان در مقام بیان تمام مراد که نیست، میگه باید درس بخونی، کلاس بری. حالا کلاسش کی تشکیل میشه؟ کدوم معلم؟ ساعتش چنده؟ چقدر باید پول بدی؟ چقدر ندی؟ اینشو بعدن برات بیان بدی. پس مقام بیان یعنی مقام بیان تمام مراد خودش، متکلم در این باشه که بخواد هر آنچه که در اینجا هست رو بگه. مثل این که شما میری از یک آخوندی سوال میکنی آقا من دیروز نماز صبحم قضا شد، چه کار کنم؟ طرف در مقام بیان تمام حل مشکل توه، میگه خیلی خوب حضرت عالی، میری وضو میگیری، 2 رکعت نماز به نیت قضا میخونی، تمام مسئله رو میخواد بر شما بیان. پس مقام اول، مقدمه اول این که در مقام بیان باشه. مقدمه دوم این که قرینه ای در کار نباشه، چون اگه قرینه باشه خب اطلاق و جلوشو میگیره. مثل اینکه من به شما میگم شما میری رو به قبله وامیسی، 2 رکعت نماز قربتن الله و قصد قضا نماز صبح فوت شده میخونی، تا اینجا اگه بود و مقام بیان بود با وضو یا بی وضوشو نگفته بودم. اما وقتی میگم با وضو دیگه نمیتونی اطلاق گیری کنی بگی چه وضو داشته باشه چه نداشته باشه. پس قرینه آوردم مانع از اطلاق شدن، گفتم 2 رکعت میخونید دیگه مانع از اخلاق شدم که نماز چه دو رکعت چه سه رکعت چه چهار رکعت غیب بودش. آیا خود میفرماید سه این چه قدر متیقنه در مقام تخاطب هم نباشه. قدر متیقنه در مقام تخاطب عبارت اخرای قرینه چیه؟ قرائن مقامیه است، قرائن حالیه است. ببینید چندین بار تا حالا عرض کردیم براتون، یه قرائنی است که من و شما با هم میدونیم اما به زبان نمیاریم. مثلا میگیم آقا حضرت عالی درس کی میری؟ میگی که میگم امروز صبحم درس رفتی؟ میگی آره رفتم درس آقای میرزا. خب درس آقای میرزا، میرزا یه لغتی شامل هزاران نفر هست، اما بین من و شما معلومه که میرزا چیه. ما الان اینجا میگیم حضرت امام در این بحث اینو گفتن. امام بر خیلی ها ممکنه بار بشه از نظر لغوی، ولی معلوم مراد ما در اینجا به قرینه مقامی که درش هستیم و بین من و شماست مرادمون امام خمینی. یعنی ما در بحثمون انصراف داریم، اینو بشینیم قدر متیقنه در مقام تخاطب. میگم آقا بعد از ظهر حضرت عالی داری میای خونه ما، آش حسین هم با خودت بیا. آش حسین تو قوم 500,000 تا آش حسین داری، حالا دو تا صفر بشن بردار 4,000-5,000 تا ممکنه آش حسین داشته باشی، اما من و شما یه رفیق مشترکی داریم اسمش آش حسینه. میگیم شما هم میفهمی هم من میفهم، بری دسته یه آش حسین رو از بازار برداری بیاری اونجا. میگم آقا این چی بود؟ میگه خب تو گفتی آش حسین مطلق بود، هر آش حسینی بود. میگم نه آقا این قدر متیقنه در مقام تخاطب داره. پس ببینید قدر متیقنه در مقام تخاطب یعنی بین من گوینده و شمای شنونده یک قرینه‌ای وجود داره که کلام رو منصرف به یک فرد خاص میکنه، به یک طیف خاص میکنه. این بهش بگیم قدر متیقنه در مقام تخاطب. اگر این باشه مانع از اطلاق میشه. پس راجب دونه دونه هر خواهیم زدان آقای آخون میفرماید پس ما جایی میتونیم اطلاق گیری کنیم که یک مقام بیان بشه، مقام بیان تمام مراد. اینو دیگه اگه از این بد نمیگیم بدونید وقتی میگیم در مقام بیان یعنی در مقام بیان تمام مراد. دو قرینه لفظیه ای نیورده باشه، سه در مقام تخاطب یک قدر متیقنی موجود نباشه. این سه مقدمه ایست که مرحوم آقای آخون، مرحوم آقای عراقی آمده مقدمه سوم رو یه توسعه ای داده. توسعش اینه، میگه قدر متیقن چه در مقام تخاطب چه غیر تخاطب. غیر تخاطب آخون قبول نداره، آقای عراقی قبول داره. مثال بزنم براتون. ببینید الان اگر من به حضرت عالی گفتم یه عالمی رو اکرام، یه عالمی رو ورد بیار خونه من، اینجا قدر متیقنه در مقام تخاطب نداریم. یعنی اینجور نیست که من و شما عالم بین من و شما علامت کسی باشیم. مثل آش حسین نیست که بین من و شما آش حسین یه فرد خاصی. اما عالم قدر متیقن داره، مرجع قدر متیقن از عالم. ما یه مراجع داریم 6-7 نفر که اینا قدر متیقن عالم. مرحله بعد هم یه سری فلعلم داریم، بعد یه سری فضلا داریم، بعد یه سری طلاب داریم، بعد هم یه سری امامه به سر. خب این هم همه شون هستن، اما قدر متیقنشون کیه؟ مرجع. حالا آیا وجود قدر متیقن ولو در مقام تخاطب نباشه میتواند مانع از اطلاق بشه؟ به مرحوم آغازی‌ها نسبت دادن بله. پس سه مقدم است. آقای آخون میگه یک، مقام تخاطب، مقام بیان باشه. دو، قرینه خواسته نباشه. سه، قدر متیقن در مقام تخاطب. آقای عراقی میگه نه، قدر متیقن چه تخاطب چه غیره. مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای مظفر اونام به سه تا مقدم قائلن، ولی مستتا مقدمه شون یه تفاوتی با مقدمات آقای آخون داره. اولی رو قبول دارن، میگن متکلم در مقام بیان باشه. دومی رو قبول دارن، میگن قرینه‌ای در کار نباشه. ولی در رابطه با سومی دیگه قدر متیقن در مقام تخاطب و اینا رو مطرح نمی‌کنه. میگن موضوع یا متعلق ممکن و تقیید باشه، امکان تقیید درش باشه. امکان تقییدش باشه. اگر امکان تقیید نباشه این اصلا امکان اطلاق‌گیری هم نداره. یه مثال معروفی هست، جوکی هست، میگن در شوروی سابق یه نفری رو گرفته بودن برده بودن به تبعید. این به خانوادهش گفته بود من از اونجا که نامه می نویسم براتون، اگه با خودکار آبی نوشتم هرچی نوشتم راست، اگه با خودکار سیاه نوشتم هرچی نوشتم دروغه. بعد مدتی دیدن یه نامه از اونجا اومده با خودکار آبی، که خودکار آبی قرار بود چی باشه؟ راست باشه. اونجا نوشته که اینجا الحمدلله همه چی خوبه، غذا خیلی عالیه، اوضاع خیلی خوبه، هوا خیلی خوبه، مهربان هستن این زندانبانها، ساعت هواخوری خیلی داریم، ورزش میکنیم. فقط یه اشکال داره و اونی که خودکار سیاه نیست. اینجا خودکار مشکی نداره، یعنی امکان نوشتن با خودکار مشکی نیست. شما اگر امکان تقیید نداشته باشید اطلاق نمیتونید. امکان اغلایی تغییر موجود باشه. مثال بزنم براتون، اینو بعدها بحثش رو مطرح میکنم. الان اگر در روایات دارید که آقا شما از بالای کوه نپرید پایین، مثلا از بالای کوه نپرید، اون وقتی که این گفته می شده امکان تقیید به کایت، به این کایت های پروازی یا به مثلا چتر وجود نداشته. لذا نمیتونید بگید این روایات مطلقه، چه با کایت و چتر چه بی کایت و چتر. نه، اصلا این روایات به نسبت کایت و چتر اینا اطلاق نداره. چرا؟ چون اون زمان از حیث عقلایی این قیود موجود نبوده. وقتی این فروض، این قیود موجود نبوده امکان تغییرش هم. و این در بحث روایات ما خیلی مهمه، یعنی چیزهای جدیدی که پیدا میشه شما اصلا اطلاق ندارید. دوستانی که بحثای فقه بودن مثال سادهش و مثال روشنترش رو بزنیم. داره بیع خون حرام، عدله داره بیع خون حرامه، خون نفروشه. خب اون موقع امکان انتفاع حلال از خون نبوده، خون رو نمیتونستن بخرن بفروشن که ازش فراورده خونی استفاده کنن، پلاسما بگیرن یا تزریق کنن. لذا عدله رو نمیتونید به این چه بگید مطلقه، چه فایده داره چه نداره، چه منافع حلال داره چه نداره، اصلا این عدله به نسبت او فرض نداره. یا مثل این که مثلا فرض بفرمایید که گفته آقا مرده رو مسله نکنید، تیکه تیکه نکنید، امکان اون وقت پیوند اعضا نبوده که بگیم مثلا کلیه مرده رو در آوردن، این هم شامل عدله میشه، عدله میگه مرده رو شکمش رو پاره نکنید، چه امکان پیوند اعضا داشته باشه چه نداشته باشه. عدله اون وقت اصلا چون این امکانی درش نبوده. پس اینم ستا احتمال، ستا مقدمهی که مرحوم آقای مظفر و آقای خویی داده. اما قول سوم، قول مرحوم شیخ و مرحوم آقای ناینیه، اونا میگن ما کلا دو مقدمه بیشتر نداریم، ستا نیست. یک، قرینهی در میان نباشه. دو، اطلاق و تقیید ممکن باشه، یعنی تقیید یک شی ممکن. اون مقام بیانو دیگه گفتن لازم نیست. قول چهارم هم قول مرحوم آقای بروجردی و حضرت امامه که ایشون کلن میگن کلن یه مقدمه داریم، اونم در مقام بیان باشه. حالا چرا، چگونه، چجوریه، دونه دونه شونو بررسی میکنه. این تقسیم بندی اقوال چارگانه زحمت یکی از کسانیست که در حقیقت در اصول فقه رو خاورقی زده، از او آوردیم، فعلا با اعتماد به او میکنیم. آقای آخوند رو ببینیم، بعد اون اقوال بقیه رو طبیعتا باید دونه دونه بررسی کنیم بریم جلو. مرحوم آقای آخون میگه ما از چند تا مقدمه لازم داریم؟ سه تا. یک، در مقام بیان تمام مراد باشه. دو، متکلم قرینه لفظیه ای نیورده باشه. سه، حضرت متکلم در مقام بیان و در مقام تخاطب خودش با متکلم قدر متیقنی نداشته باشه. اولین نکته ای که بیان میکنه یه لفظیست، لفظ بسیار پر استعمالیست در کلمات ما. عبارت شده ببینیم تا این دوتا لفظ رو توضیح بدیم، فایده هم داره، جای دیگه هم به دردتون بخوره. توجه صفحه بعد، وهیه تتوقف على مقدمات اهداها قول المتکلم فی مقام بیان تمام المراد. متکلم در مقام بیان تمام مراد باشه. لل اهمال اول اجمال. دو، انتفاع مایوجب و تعیین، یعنی قرینه خاص. ثالثتها انتفاع القدر المتیقن فی مقام تخاطب. در مقام تخاطب هم متکلم قدر متیقن نداشته باشه. خب اهمال و اجمال یعنی چی؟ این دوتا لغت از لغتهای پر استعمال در زبان فنی ماست. دو تا تعریف براش موجود. در رابطه با اجمال که همه متفقن، اجمال یعنی متکلم در مقام بیان نیست و در مقام عدم بیان. یعنی اصلا بنا داره به خاطر مصلحتی کلام خودش رو مجمل بذاره، آمدانه میخواد مجمل بذاره. در مقام عدم بیانه، یعنی اصلا میخواد بیان نکنه. مثالی که صدها بار گفتیم، گفتیم حضرت عالی یه رفیقی داری، این رفیق حضرت عالی پزشک، شما بهش میرسی میگی آقا من مریضم، میگه بله بله پیداست، رنگ رخساره خبر میده از سر درون پیداست، باید حتما حضرت عالی دارو بخوری. اینجا مخصوصا نمیگه چه داروی، چرا؟ برای اینکه تشریف ببرید مطب، ویزیت رو پرداخت کنید، پولش رو بدی، مجانی اینجا وسط راه برات تجویز نکن. آمدانه مجمل حرف میزنه. پس اجمال اون جاییست که متکلم در مقام عدم بیان، اما اهمال میشه. اهمال بعضی گفتن که یعنی متکلم نه در مقام بیانه نه در مقام عدم بیانه. یعنی به این که بیان نداره یا داره توجه نداره، در اجمال آمدانه میخواد قید و نیاره، در اهمال الان اصلا توجهی به بود و نبود قید نداره. این یه معنای اهماله. معنای دومش معنای اینه که گفتن اهمال یعنی اونجایی که اصلا متکلم خودشم قیوداتو بلد نیست، الان خودشم نمیدونه. برگردیم به همون مثال پزشک. یه وقت شما میرسی به رفیق پزشکت میگی آقا حال من بده، او یه نگاه میکنه میفهمه الان باید چه دارویی بخوری چه کار بکنی، همه رو بلده، اما مخصوصا نمیگه. چرا نمیگه؟ که بری به باجناق ویزیتو بگی. اما یه وقت نه، خودشم الان نمیدونه، میاد نگاه میکنه میگه آقا من الان میدونم تو مریضی، اما واقعا نمیدونم چته، باید بیایی من آزمایش ازت بگیرم، عکس ازت بگیرم، سی تی اسکنت کنم، آنژیوت کنم، امارآیت کنم، انواع و اقسام آزمایش ها رو در بیارم تا بفهمم تازه چته. یعنی خود منم الان نمیدونم، اگه به شما میگم دارو بخور یعنی داروی تزریقی، داروی سرطانی، داروی قلب، داروی ریه، داروی فشار، من نمیدونم. اون جایی که خود متکلم هم نمیداند چه قیودات چیست، اینو میگه اهمال. پس اهمال اون نیست که قیودات رو نمیاره ولی خودش هم بلد نیست. اجمال اونه که قیودات رو نمیاره، آمدانه نمیاره، میدونه و نمیاره. پس در این که اجمال به معنای اونجاییست که من آمدانه قیود رو نمیارم، میخوام مجمل حرف بزنم، هم مرحوم آقای فاضل، هم مرحوم آقای مروج، هم دیگرانی که وارد تعریف شدم تو این مسئله با هم همدلن. اما در تعریف اهمال آقای فاضل میگه اهمال اونجاییست که نه در مقام بیانه نه در مقام عدالت، توجه به این نداره. مرحوم آقای مروج میگه نه، اتفاقا اهمال اونی که خود متکلمم نمیدونه بلد. طبیعتا اگر معنای دوم اهمال رو گرفتیم، اهمال دیگه در مقام شارع راه نداره، تو شارع که نمیتونیم بگیم بلد نیست، اونم احکام رو. اما اهمال از منظر فاضل درش راه داره، توجه به اون لحظه نداشته، ناظر به اون بحث نبوده. عبارت آقای مرادشو ببینید صفحه بعد 180 میشه ها. ول احمال قیل هو قول المتکلم فی مقام اثبات الحکم لطبیعت الموضوع فی الجمله و لم یکن عالما بالکیفیه، اصلا به کیفیتین، کیفیتین یعنی هم حکم هم موضوع، اصلا خیلی دقیق نمیدونه، یا کیفیتین یعنی کیفیت قیودات متعدده، مثل طبیب به مریض میگه لابد دل رفع المرض من شرب دوا، ولی نه دوا رو میدونه نه کیفیت شرب رو میدونه، میگه باید بیایی آزمایش ازت بگیره، من که نمیدونه برای چی بخوری تو خیابون، من چه میدونم بگم بیایی یا نه. خب مطابق این تعریف که لم یکن عالما، دیگه اهمال در شارع را نداره، اما مطابق تعریف مرحوم آقای فاضل اهمال راه داره، ولو این که ممکنه بگیم اونم به نوعی عدم توجه، عدم توجه در شارع راه نداره، ولی تصویر میشه برای رحصب کنه عبارت جمع کنم. کدوم اولی آقای فاضل میگه یا دومی؟ خب بله جهل و نسوشو گذاشتن اهمال، یعنی این که اشکال نداره که پس طلق قسم ما ذکرنا که مرحوم آقای آخون به سه مقدمه قائله، مقدمه اول در مقام بیان باشه، اگه مقام بیان نبود چه فروضی داره؟ یا احمال یا اجماله. اما اگر در مقام بیان بود، یعنی میخواست هم خودشو بگه هم موضوع بگه همه قیوداتی که در نظر داره رو بگه، اون وقت تازه میرسیم به مراحل بعدی. عبارت سختی داره آقای اون فرده.